افغانستان، چه اقداماتی را انجام دادن، چرا به جمهوری اسلامی ایران سفر کردن و چی شد که در جبهات حق علیه باطل در جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کردن، چه اقداماتی در جبهه ها انجام دادن و چه ویژگی ها و مشخصاتی این شهید بزرگوار داشتن در زمانی که در جبهه حضور داشتن. اما میخواییم که بخش پایانی صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در ارتباط با معرفی شهید سید محمود موسوی.
دوستان سید محمود موسوی روایت میکنند که در عملیاتی که یک بار در کردستان اتفاق افتاد، در یک عملیات جمعی از همرزمان ایرانی سید محمود موسوی در محاصره دشمنان بعثی قرار می گیرند و نزدیکترین کس هم به آنها سید محمود موسوی بوده که با رشادت بسیار و بی‌نظیر در یک عملیات متحورانه با RPG-7 به تنهایی به طرف آنها می رود و با انهدام یک فروند از تانک های زرهداری که آنجا بوده آنها را در محاصره شدید قرار داده بوده از بین می برد و خوشبختانه موفق می شود که کاری که اصلا در ذهن تصور انجام دادنش ممکن نبوده شهید سید محمود موسوی انجام بدهد و آنها را نجات بدهد. رشادت های بسیاری از این شهید در صفحات خاطره ذهن دوستانش باقی مانده است و یادش گرامی باد و راهش پر از زهرم.
خب این هم بخش پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که صحبت‌های خوبی در ارتباط با شهید سید محمود موسوی مطرح کردند جناب آقای محمد سرور رجایی، که در برنامه‌های گذشته لاله‌های غریب هم ما از صحبت‌های این بزرگوار استفاده کردیم در معرفی شهدا و این هفته خب صحبت‌هایشان در ارتباط با معرفی شهید سید محمود موسوی شنیدیم. ما در لحظات پایانی برنامه امروز لاله های غریب هستیم و آرزو میکنیم و امیدواریم که شما دوستان شنونده از برنامه ما به اندازه کافی استفاده کرده باشید. یک بار دیگه خدمت شما عرض میکنیم که حتما سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان مطرح بفرمایید. حتما بر ما بنویسید که چقدر این برنامه ها مورد توجه شما دوستان شنونده قرار گرفته و اینکه ما چه نکاتی را باید رعایت بکنیم که این برنامه ها بیشتر مورد استفاده قرار بگیره و برنامه های پربارتری باشه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته لاله های غریب. تا هفته دیگر و برنامه دیگر و معرفی شهید دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. Good job.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مادر، این خلطه کیک چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آها، که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پرتو جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، این زباله‌ای منو چی کنین؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوستم داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آیندهت برام مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتانو در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام بر محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنین.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است. صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمای از نه ستان آوای نای شاید حساب بانگ در آی بارت پیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه دوستان عزیز. مشاهیر همین لحظه آماده ای پخش است که تقدیمتان میشم.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهره ایشان، سلام و درود عرض میکنم به شما همراهان گرامی. سپاسگزارم که همراه برنامه امروز هستید. بنده سید محمد عارف حسینی به همراه همکارانم امیر حسن روحانی و سید سعید موسوی، تهیه کننده و صدا بردار برنامه، در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از مجموعه برنامه های مشاهیر ما مفاخر جهانی. دوستان، سینمای ایران در طول چند دهه گذشته دچار تغییرات و پیشرفت های چشمگیری شده است که یکی از مهمترین شاخصه های این تحول رشد و توسعه هنر کارگردانی است. یکی از کارگردانان موفق و مطرح ایرانی مجید مجیدی است. در برنامه امروز با این کارگردان موفق بیشتر آشنا می شویم. لطفاً همراه ما باشید. مجید مجیدی، فیلمساز، نویسنده و تهیه کننده برجسته ایرانی، در 28 حمل سال 1338 در تهران و در خانواده مذهبی و طبقه متوسط چشم به جهان گشود. دوران کودکی او در محله‌های قدیمی تهران گذشت و همین تجربه ها بعدها در فیلم‌هایش به شکل صمیمی و ملموس بازتاب یافت. از همان نوجوانی علاقه به قصه‌گویی و تصویر او را به سمت هنر کشاند. در 14 سالگی به تئاترهای آماتور پیوست و بسیار زود برای ادامه مسیر به مؤسسه هنرهای نمایشی تهران راه یافت. تحصیلات او در این مرکز آغازی برای آشنایی با دنیای حرفه‌ای هنر بود. پس از انقلاب اسلامی در سال 1357، مجید مجیدی فعالیت خود را به عنوان بازیگر آغاز کرد و در فیلم‌هایی همچون تحریم اثر محسن مخملباف بازی کرد. اما او با سرعت دریافت که علاقه اصلیش در پشت دوربین است، جایی که می توانست روایتگر داستانهایی باشد که به دلش نزدیک تر است. اولین تجربه کارگردانی بلند او با فیلم بدوک در سال 1371 رقم خورد، اثری که در بخش هفته کارگردانان جشنواره کن به نمایش درآمد و اولین نشانه ها از زبان سینمایی منحصر به فردش را آشکار کرد. سه سال بعد فیلم پدر در سال 1375 را ساخت که داستان نوجوانی فقیر و رابطه او با ناپدریش را روایت می کرد. این فیلم با زبان ساده و احساسی خود هم در ایران و هم در جشنواره های خارجی تحسین شد. نقطه عطف کارنامه او اما بچه های آسمان در سال 1376 بود، فیلمی درباره خواهر و برادری که تنها یک جفت کفش دارند و تلاش می کنند آن را بین خود تقسیم کنند.
بوده دیگه جوگی کردیم
فیلم با بهره‌گیری از بازیگران غیر حرفه‌ای، لوکیشن‌های واقعی و روایت بی پیرایه، تصویری صمیمی از عشق، ایثار و همبستگی خانوادگی ارائه می‌دهد. مجیدی با ظرافت مشکلات اقتصادی را در بستر روابط انسانی و ارزش‌های اخلاقی نشان می‌دهد و با پایبندی تلخ و شیرینش اثری بیاد ماندنی خلق می کند. این اثر به عنوان نخستین فیلم ایرانی نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان شد و باعث شد نام مجیدی در فهرست کارگردانان بزرگ جهان قرار بگیرد.
دست دیگر نکنی بابا، با اینکه من از تو تاغلو توی شرکت این همه چای میدم، ولی چای زهره خانم یه مزه دیگه میده. مرزان دنبون می آورده
این همه قن
اینا مال مردمه، پیش ما امانته.
پاشو از تو قابلمه دو سه تا تیکه نبود برزن،
مجه قند خونه تمام شده.
پس از این موفقیت او فیلم رنگ خدا را در سال 1378 ساخت. داستانی پسر نابینا که با وجود محدودیت جسمی دنیایی سرشار از احساس و ایمان دارد. این فیلم در فهرست بهترین آثار سال نشریاتی چون تایم و نیویورک تایمز قرار گرفت. سپس باران در سال 1380 را کارگردانی کرد که ماجرای عشق پاک یک کارگر جوان ایرانی و دختر مهاجر افغان را به تصویر می کشید. این اثر جایزه بزرگترین جشنواره جهانی مونترال را برای سومین بار به مجیدی بخشید. در سال 1384 بید مجنون را ساخت که داستان استاد دانشگاه نابینایی است که بیناییش را دوباره به دست می آورد و در نتیجه با وسوسه ها و تغییرات روحی بزرگ روبرو می شود. این فیلم 4 جایزه اصلی جشنواره فجر را دریافت کرد. 3 سال بعد فیلم آواز گنجشک ها در سال 1387 را ساخت که قصه مردی روستایی است که برای امرار معاش به حاشیه تهران می آید و با دنیای جدید مواجه می شود.
قربونت برم مامان، فردا بچه ها گفتم می خواهیم بریم اضافه کار کنیم.
نه مادر نمی خواد، بابات نگران می شه.
مامان تو رو خدا اگه اضافه کار کنم روزی 700 تومن بهم میدن، میتونم پول ماهی ها رو جمع کنم.
تو نگران پول ماهی ها نباش، یه چند تا کار خیاطی گرفتم، یه مقدار اونو میذارم کنار بس خاطر پول ماهی های تو.
مامان تو رو خدا زودتر بده، آقای کمالی میخواد باغش رو بزرگتر کنه، همه سخر ماهی ها رو میخواد باغچه کنه.
خب بکنه.
خب اون وقت اگه ما نخری ماهی ها رو آقای کمالی میده به کسی دیگه.
حالا خدا بزرگ.
دوستان، مجید مجیدی در سال 1394 هجری شمسی با فیلم بزرگ محمد رسول الله به سراغ زندگی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رفت. این پروژه که سالها زمان و هزینه زیادی صرف آن شد، از منظر هنری و فنی مورد توجه قرار گرفت و در جشنواره های بین المللی از جمله مونترال و کامریاج به نمایش درآمد. فیلم محمد رسول الله یک نقطه عطف در سینمای دینی و تاریخی ایران محسوب می شود.
ابای پسری عبدالمطلب از خاندان بنی هاشم،
آن روز هر کس نام بت قبیله خود را بر روی فرزند خود نهاد، اما عبدالمطلب به کنار حجرالاسود رفت و به این سنگ آسمانی که یادگار زمان ابراهیم بود تبرک جست.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
این نام نه تبروک خدایان هست و نه یادگار پدران.
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش بر او، نامش ستوده است ستایش بر او. محمد
این اثر تلفیقی از ایمان، هنر، تاریخ و تکنولوژی روز دنیاست که توانسته پیام رحمت اسلام را از دریچه سینما به جهان معرفی کند. جسارت و عظمت ساخت این فیلم و نگاه انسانی کارگردان آن را به یکی از مهمترین آثار تاریخ سینمای ایران تبدیل کرده است.
ما به شهرک سینمایی که فیلم در اون تهیه شده اومدیم تا با عوامل فیلم گپ و گفتگویی داشته باشیم. مراحل مقدماتی و پیش تولید فیلم محمد رسول الله که با تمرکز بر تحقیق و پژوهش بوده 3 سال به طول انجام میده و یکی از ویژگی‌های پژوهش این فیلم علاوه بر بهره بردن از منابع مکتوب، دیدارهای مکرر آقای مجید مجیدی و محمد مهدی نهاوندیان در مقام کارگردان و مدیر پروژه با علما و مراجع دین اسلام بود.
با توجه به این محلی که شما هستین، تقریبا حدود 35 میلیارد تومان هزینه ساخت و ساز این شهرک شده. تمام امکانات روز این شهرک رو ما داریم، در حالی که شما الان دارین یه شهرکی با این شکل حال می‌بینید.
میشه اشاره کرد به عوامل تولید کننده این فیلم که همه از زبده ها و مطرح های هنر سینمای جهان هستند و همینطور نگاه خاص جناب آقای مجید مجیدی به این فیلم.
حجمی زیادی نسبت به ساعت مقدس اسلام و به خصوص چهره مقدس پیامبر اسلام عظیم الشان توهین های متاسفانه تحت عنوان کاریکاتور یا مثلا حالا عکس های تصاویر های موهنی در واقع ساخت و پرداخته شد در کشورهای در واقع غربی و در جاهای مختلف که هیچ نسبتی در واقع با اون قرائت رحمانی پیامبر اسلام نداره، یا به هر حال خشونت هایی که امروزه در دنیای غرب معرفی میشه و متاسفانه ما شاهد این هستیم که در خیلی از کشورهای اسلامی هم کسانی که در واقع اومدن دین اسلام رو به گروگان گرفتن، در واقع گروگان اصلی دین اسلامی که اینها شعار در واقع اسلامیش رو میدن. خب همه اینا دلیل بر این بود که من به عنوان به هر حال یک هنرمند و به عنوان یک فیلمساز این دغدغه رو پیدا کنم که ما تا کی باید عکس العمل باشیم که اونها هر کاری دلشون میخواد بکنن و ما هی واکنش نشون بدیم، واکنش های در واقع بعضا از منظر و نگاه اونها خیلی جنجالی و خیلی شکل های خیلی تند و عصبی. برای می فکرم که ما باید عمل بکنیم، ما باید بیایم و حضور پیدا بکنیم در این عرصه و اون قرائت رحمانی و اون قرائت زیبایی از اسلام و اون چهره وجوه رحمت للعالمینی پیامبر اسلام رو در واقع تصویر بکنه.
دوستان، به پایان یکی دیگر از سری برنامه‌های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. سپاس بیکران که در برنامه امروز همراه ما بودید. تا هفته دیگر و سلامی دیگر، شما را به خدای بزرگ می سپارم. الله یارتان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل 12 این کتاب با ما همراه باشید. فرمانده قشون و 3 تا افسر از ماشین پیاده شدند و درهای ماشین را محکم رها کردند که با صدا بسته شد و ماشین راه افتاد و از کنار ماشین های حاکم و زینگر به سختی و یکوری گذشت. فرمانده قشون اطرافش را نگاه کرد. افسرها دست گذاشتند روی شمشیرهایشان و تپه را در پیش گرفتند. سربازهای هندی با فرمانده سلام نظامی دادند. دست زینگر داشت با سلام بالا می رفت که فرمانده قشون جنوب دستش را گرفت و پایین آورد و بعد خودش به حاکم سلام نظامی داد. حالا یوسف دوربین داشت و گاه خودش با دوربین تپه را زیر نظر می گرفت و گاه دوربین را می داد دست زنش. سحر چند بار شیه کشید. سوار گردن اسب را چسبیده بود و سرش را گذاشته بود روی یال اسب. پاهای سحر روی سنگلاخ ها می سرید. به چپ می رفت و براست متمایل می شد. فرمانده قشون جنوب چوب سیاه کلفت کوتاهی دستش بود. از حاکم و زینگر جدا شد و رو به تپه نهاد و داد زد: گیلی جان، پاهایت را از رکاب درار، یک وری بشین و جست بزن پایین. صدای گیلانتاژ آمد که می ترسم. یوسف گفت عجب احمقی است. وزری نفهمید مقصودش فرمانده بود یا گیلی جان. سحر انگار متوجه افسرها شد. یکی از افسرها حلقه تنابی را که در دست داشت باز کرد و دایره سر تناب را به طرف اسب و سوار پرانید. عقب عقبکی رفت و سوار جیغ کشید و از نظرها ناپدید شدند. جمعیت سرگذاشت به آن طرف تپه. راننده های ماشین هایی که راه داشتند پشت فرمان پریدند و با سر و صدا گاز دادند و عقب و جلو زدند و راه افتادند. فرمانده فریاد زد: برگردید احمق ها، حیوان را رماندید، معقول ایستاده بود. و افسرها برگشتند، چه آن که تناب داشت و چه آنها که بی تناب بودند. یوسف گفت اگر یک ذره شعور داشتن همه ایشان کنار می رفتن و سحر دختره را صحیح و سالم یک راست می آورد اینجا. ناگهان چشم زری به خسرو افتاد که با شتاب از تپه بالا می رود. دلش مثل سیر و سرکه شروع کرد به جوشیدن. با التماس رو به امه آورد و گفت: امه خانم، دعایش کن. امه بلند شد، با تپه نگاه کرد و گفت: و الله خیرون حافظا و هو ارحم الراحمین و روبه تپه فوت کرد. خسرو نزدیکی های قله رسیده بود. سوت کشید. از همان سوتهایی که معمولاً با دو انگشت به دهان برای سحر می کشید و سحر هر کجای باغ که بود به طرفش می آمد و آستینهایش را بو می کرد. جمعیت ناگهان خاموش شد. زری به شوهرش نگاه کرد. تمام صورت یوسف با لبخندی روشن شده بود و ستاره های چشم های سبزش می درخشید. خسرو با سوت کشید. سر و کله سحر پیدا شد که با چپ و راست سر می گردانید. خسرو داد زد: سحر، من اینجایم. و داد زد: بچه نترس، پرتت نمی کند. جمعیت چنان خاموش بود که انگار نه سحر رمیدهی بوده و نه سوار ترسیدهی. سحر شایهی کشید و آمد تا به خسرو رسید و ایستاد و مثل یک گربه دست آموز در برابرش رام سرش را خم کرد. زری می دانست که آستین ها و جای جیب های خسرو را بو خواهد کشید و بو را فرو خواهد داد. می دانست تمام زندگی حیوان بود و بوی آشنا. خسرو سر اسب را در بغل گرفت و بوسید و یالهایش را صاف کرد و دستش را گرفت جلوی دهان حیوان. و زری می دانست که خسرو قند را از یاد نبرده. بعد خسرو کمک کرد تا سوار از اسب پیاده شد. با چکمه و شلوار سواری که با پا داشت اول روی سنگ ها نشست و بعد خوابید. خسرو دهن اسب دستش بود. خم شد و با او چیزی گفت. دختر پا شد و نشست و جیغ کشید. خسرو جلوی دختر ایستاده بود و معلوم بود با او حرف می زند. دستش را گرفت و دختر پا شد و خسرو زیر بغلش را گرفت و هر سه با هم از تپه سرازیر شدند. انگار خسرو با سحر حرف می زد، چرا که سحر دوتا گوشش را جلو آورده بود. نزدیکه های دامنه دختر همراهانش را رها کرد و خودش را در آغوش پدرش انداخت که با پیشوازش رو به تپه نهاده بود. به سر و اسب به دامنه که رسیدند مردم کنار رفتند و به آنها راه دادند و بعد خسرو سوار شد و رو به باغ تاخت.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. مادیان حاضر یراق بود. یوسف می‌خواست سوار شود که کلو دوان دوان از طویله درآمد. خود را روی پای ارباب انداخت و التماس کرد که به ده برش گرداند. با یک حمام و سلمانی و یک دست لباس نیمدار چقدر عوض شده بود. هرچند لاغر می نمود، انگار همین دو روزه تراشیده بودندش. چشمهای سیاه در صورتش دودو می زد. ارباب اول با زبان خوش دلالتش کرد که بچه جان، شهر می مانی، مدرسه می روی، آدم می شوی، زیر دست خسرو هزار چیز یاد می گیری. و کلو انگار گوش نداشت، چرا که نمی فهمید ارباب چه می گوید و همش عز و التماس می کرد که ببرندش پیش ننهش و کاکایش. یوسف یک سیلی با گوش کلو زد و گفت: احمق، من نمی روم کوارکه، فعلا می روم زرقان. و پا بر کاب گذاشت. کلو زد بگریه، خودش را انداخت روی خس و خاشاک باغ و گل غلطه زد. چشمهای زری تر بود. یوسف پرسید می خواهی ببرمش؟ زری گفت نه، رام می شود. خودش که نمی داند چه چیزی برایش خوب است. اما به قول خودت، فایده خیرات و مبرات تو چیست؟ گیرم این یکی را تو به فرزندی قبول کردی. خواهر و برادران دیگرش چه؟ هزاران بچه نظیر او را کی به فرزندی قبول می کند؟ یوسف که رفت، اما خانم کاسه بلور پر آبی را که دستش بود و در آن برگ‌های سبز نارنج انداخته بود، پشت سرش به زمین ریخت و رفت که پشت سر مسافر سوره انعام بخواند و به جهتی که مسافر رفته فوت کند. آدمیزاد چیست؟ یک امید کوچک، یک واقعه خوش، چه زود میتواند از نو دست و دلش را به زندگی بخواند. اما وقتی همش تو دهنی و ناامیدی است، آدم احساس میکند که مثل توفاله شده، لاشه‌ای، مرداری است که در لجن افتاده. اما از نو زندگی خود را با آنها مربوط کرده بود، وگرنه اخیراً تکیه کلامش جز این نبود که به من چه مربوط. زری به سراغ کلو رفت که تا وسط‌های خیابان باغ گل غلطه زده بود. سر دو پا نشست و موهای کلو را نوازش کرد و با شماتت گفت ببین لباست را کثیف کردی. کلو پا شد، نشست. زری گفت ببین اگر پسر خوبی بشوی، از فردا وامی دارم خسرو خان به تو درس بدهد. با سواد که شدی بفرستمت ده، با مادرت سر بزنی و نشانشان بدهی که میتوانی کاغذهایشان را بخوانی و برایشان کاغذ بنویسی. کلو ساکت شده بود، مثل اینکه حالا گوش میداد یا شاید خسته شده بود. گفت کسی که برای ننم کاغذ نمی نویسد. زری دست کشید با پشت عرق کرده کلو و گفت پاشو جانم، صورت و دستهایت را بشوی، لباست را بتکان و برکن. و چون کلو تکان نخورد پرسید چی میخواهی برایت بخرم؟ کلو باز زد به گریه و از میان اشک گفت بفرستم ده، زن ارباب، تو را به جان بچه هایت مرا بفرست پیش ننم، پیش کاکایم. خب حالا کاکایم نشسته نمیزند، حالا ننم دارد چراغ نفت میکند، تیرو کمانم را هم گذاشتم لب تاخچه، معصومه بر میدارد، گمش میکند. خب اگر من آنجا بودم، حالا گردو دزدیده بودم، مینشستم میشکستم. زری گفت بفرستم گردو برایت بخرن، همینجا بنشین و بشکن. کش هم بهت میدهم یک تیرو کمان درست کن. کلو لبخند غمزده ای زد و گفت تیرو کمان را با جیر درست میکنن، نه با کش. زری گفت خب میفرستم برایت جیر بخرن. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 65مین برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. ما در چند برنامه اخیر پرداختیم به موسیقی معاصر کشور ما و البته اشاره کردیم که بیشتر این مباحثی که در تحولات و جریانهای موسیقی افغانستان مطرح میکنیم و همچنین هنرمندان موسیقی که به اونها میپردازیم مبتنی هست بر کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان از جناب عبدالوهاب مددی، هنرمند موسیقی و پژوهشگر گرانقدر این عرصه. ما در برنامه های پیش از حضور جمعی از هنرمندان موسیقی کلاسیک هندوستان در افغانستان و سپس ایجاد یک جریان در موسیقی کشور و تداوم او صحبت کردیم و گفتیم که این جریان موسیقی به مرور زمان بومی شد، یعنی از لحاظ شعر فارسی در او رواج پیدا کرد و از جهت آمیزش با موسیقی های محلی افغانستان هم اتفاقاتی در او افتاد، به گونه ای که بعضی از آوازخوانان محلی ما آمدن و با استفاده از اساسات این موسیقی نوع جدیدی یا در واقع تلفیقی از موسیقی کلاسیک هندوستانی و موسیقی محلی افغانستانی ایجاد کردند. و اتفاقا یکی از دلایلی که این موسیقی توانست در افغانستان ریشه بگیره و محبوب مخاطبان واقع بشه همی بود که این آمیزش را با فرهنگ، ادبیات و همچنین موسیقی افغانستان ایجاد کرد و طبیعتاً هنرمندان مهمی در این بین نقش داشتند. در حوزه فارسی خوانی ما اشاره کردیم به نقش مهم استاد قاسم و استاد غلام حسین، دو استاد بزرگ موسیقی معاصر کشور ما. و باز در حوزه آوازهای محلی هنرمندی که در اون نسل قابل توجه است و نقش او بسیار مهم است کسی است به نام استاد نبی گل. استاد نبی گل در واقع میایه و با استفاده از دانش و آموخته ای که از این موسیقی کلاسیک داره و نزد بسیاری از این استادان هم تعلیم دیده و آموزش دیده، نواها و آوازهای محلی افغانستان را اجرا میکنه و این بسیار مهم هست، چون بسیاری از آوازخوانی های محلی ما ممکن بود در زیر چرخ این موسیقی جدیدی که از هندوستان آمده نابود بشه. در این بین طبیعتاً نقش حکومت هم اثرگذار بود، به این جهت که دربار و دستگاه حکومتی عمدتاً این موسیقی کلاسیک را میپسندید و این هنرمندان اصلاً در ابتدا مهمان دربار افغانستان بودند و بیشتر اجرای اینها در داخل برنامه‌های رسمی حکومتی بود. و بعد که رادیوی افغانستان هم تأسیس میشه، رادیو هم وابسته به حکومت هست و طبیعتاً این نوع موسیقی کلاسیک موقعیت برجسته‌ای پیدا میکنه منتها کسانی هستند که میآیند و نواها و آوازهای محلی افغانستان را هم در بستر این موسیقی و با پیوند با او ادامه میدن و حفظ میکنند و همچنین شاگردان و هنرمندانی برای نسلهای بعد تربیه میکنند. همچنانی که عرض کردم، یکی از هنرمندانی که در این زمینه بسیار نقش داشت استاد نبی گل بود. خب در این بین یک جریان دیگر هم در موسیقی افغانستان پدید می آید و او جریان موسیقی غربی هست و استفاده از وسایل موسیقی غربی که در جهان امروز بسیار هم گسترش پیدا کرده و در اون زمان تازه وارد افغانستان هم میشه. این موسیقی غربی بیشتر از رهگذر موسیقی نظامی وارد میشه، چون ما میدانیم که موسیقی های نظامی در بیشتر کشورها با وسایل موسیقی جدید یا موسیقی غربی نواخته میشه. دسته های موسیقی نظامی در کشور ایجاد میشه و همچنین در زمان ظاهرشاه اولین مکتب موزیک تشکیل میشه و در اینها موسیقی با شکل مدرن و امروزی او آموزش داده میشه با همون سیستم نوتیشن و سولفژ و این مبانی و مباحث جدیدتر. و در این بین باز نقش یک هنرمند مهاجر دیگر از ترکیه بسیار برجسته است، مرحوم فرخ افندی، کسی که ما او را میتونیم از بنیانگذاران موسیقی جدید در کشور بدانیم. او در جوانی از کشور ترکیه به افغانستان مهاجرت میکنه و حدود نیم قرن تمام هم در هنر موسیقی و هم در هنر تئاتر در افغانستان بسیار مؤثر هست، هم در تدریس در مکاتب و مدارس موسیقی کشور و هم در پرورش نسلی از هنرمندان موسیقی مثل استاد سلیم سرمست، استاد ننگیالی و دیگر آهنگسازان و نوازندگانی که در واقع موسیقی مدرن غربی را هم در افغانستان بومی ساختند و نقش بسیار مهمی باز اینها هم داشتند در موسیقی کشور. و ما در برنامه‌های بعد باز به بعضی از این چهره‌ها خواهیم پرداخت. دوستان عزیز، برنامه این هفته ما به پایان میرسه، منتها بحث موسیقی همچنان ادامه داره و ما در چند برنامه دیگر به حوزه‌های مختلف موسیقی کشور و هنرمندان برجسته او اشاره خواهیم کرد. خداحافظ شما تا برنامه بعدی.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان می‌کنیم.
سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، افغانستان کشوری با طبیعت متنوع و ظرفیت‌های بسیار بالا که قابلیت توسعه و رشد را دارد، اما در طول تاریخ و استقرار حکومت‌ها به توانایی‌های خودی در این سرزمین کمتر توجه شده و یا اصلا نشده است. به همین دلیل مردم افغانستان با رنج فراوان روزگار می‌گذرانند، در حالی که سرمایه‌های خداداری این مملکت کم نیست. قصد داریم تای چند برنامه به یک پروژه عظیم ملی در افغانستان اشاره کنیم که دهها صحبتش بوده اما اجرا نشده، تا اینکه اخیراً این پروژه بزرگ و کم نظیر در منطقه اجرایی شد. پروژه کانال قوشتپه. ساحه وسیعی را که پروژه قوشتپه متأثر می سازد می تواند در کیفیت و سبک زندگی ساکنان مناطق هم مؤثر باشد. زراعت منطقه رونق می گیرد، زمینه برای احداث کارخانه ها و کارگاه های کوچک هم مهیا می شود و ضمناً نقل و انتقال آسانتر آبی و ریلی هم وجود دارد.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، درود و سلام خدمت همه شما. من عبدالبصیر نصرت، خوش آمدین. این هم همان پل یا مسیری که خط قطار یا خط ریل این مسیر رد میشه از حیرتان الی مزار شریف و تمام آمادگی‌ها در قسمت پل شده. پاکاری در قسمت پل، همه چیز آمده، فقط مانده تنها همون خط خود قطار که همون آهن و یک قسمت از وسایل است که بعد اینجا انداخته شده که در آینده نزدیک هم اینجا حتما اونا نصب میشه.
سفر و چکر در ساحه پرخبر قوشتپه و سخن از این پروژه ملی افغانستان با نیلوفر رحمانی همراه میشیم.
ما در کانال قوشتپه هستم. اینجا تعداد زیادی از هموطنان ما آمدن به خاطر تفریح، چون یک مکان بسیار زیاد زیبا هست. اینجا میاین به خاطر تفریح و امروز هم تعدادشان ماشاءالله بسیار زیاد است. بریم صحبتای داشته باشیم امرایشان، اینکه چطور سپری شد روز براشان در کانال قوشتپه، از کجاها آمدن، از جاهای بسیار دور هم میاین اینجا به خاطر تفریح، مثل که ما از عین از کابل آمدیم. اینا هم از جاهای مختلف میاین به خاطر تفریح و بریم صحبتهای ما همراهشان داشته باشیم و بیاین مرم روی کنین. قاری صاحب سلام علیکم.
و علیکم سلام.
چنگه؟
شکر الحمدلله تشای است بخیر است.
بخیر باشین زنده باشین. قاری صاحب یک خاطر معرفی کنین برام.
گلبدین مسافر د بلخ ولایت چمتال د ولسوالی د نوشار د علیزو اوسیدونکی.
بسیار خوب. اینجا چی وظیفه دارین؟
وظیفه مو دغه دلته د پوسټ کمانډانیم دغه پلو او د خطی ریل د محافظت لپاره.
به همچون از کانال قشتی
ده. آه کانال قشتی.
قاری صاحب من میبینم اینجا نام خدا بیروبار هموطنای ما زیاد از کدام روزا اینجا زیاتر میایند وقت تفریح؟
د فنشنبه په ورځ د جمعه په ورځ دلته خلک د تفریح لپاره ډیر راځي د ولایتو څخه راځي د مزار مثال د خبرې کابل دیر آزاد آزاد ولایت اوس خلک
بس خوب است که اجازه است برایشان که
بیاین او اجازه است او موږ دې خلکو د امنیت لپاره هم دلته امنیت زینی نسو او خصوصا د خپل وظیفې د لپاره هم دلته یو د پنځشنبه او د جمعه په ورځ د خلک راځي د تفریح لپاره
اولینجه کار جریان داره یا چیرې جور میکنن اینجا
دلته دا کار جریان لري دا د خطی ریل د لپاره دا ځای جوړی چې شلش به بعد یو میاش بعد خطی ریل راځي تیریږي په پورتي چار کې بار تا کوي
این کسایی که کار میکنن یا کی هستن؟
داد ازبکستان خلق دی دل ترازی کار کی
مردم از ازبکستان هستن یک چیز دیگه خواهیست انوزم کار کانال قشتیپه جریان داره در فاز اول
جریان لری پسربان که هم جریان لری در دولت آباد دولت سوالی سخه کار شروع دی تر شبرغان پوری در شبرغان سخه شروع دی ترانخوی کن
باشه بین شکر سات شما هم در اینجا بخی تیر است
بخی مساتیر در
جای هستین که جای تفریز
او شکر در الحمدلله
در پیش آب و مست در
اینجا بخی مساتیر
شب روزم اینجا می باشین
شب روز دلتایو در موزیفه در بس دلتایو
خودتون از کجا هستین لکوم ولایت
د بلخ ولایت د چمتال د ولسوالی د نوشار د علیزو اوسیدون که
های قرص به رقم پشتو قندوری میگن
خو اصلی مش د هلمندی و اسم کورونه دلته دی
خورای تر اینجا
هستم اصل از هلمند
بخیر باشین قاری صاحب دیر مننه خیر وسه
تیم خیر وسه
زنده باشین بسیار تشکر سلام علیکم
علیک سلام
هستین
شکر شما شکر بخیر باشین اینجرا رحمت الله سلام از ولای جوزجان
از جوزجان اومدید
بله به خاطر تفریح اومدیم اینجا
باز اومدین کانال قشتیپه
خیلی خوشحال هستم من کانال قشتیپه با ما مردمم مساعد شده خیلی خوشحال هستم خیلی تبریک هاست
کدی کی اومدین
قطعا دوستای خدا اومدین
یا کلگ دوستا هستن
بله قطعا دوستا اومدین
کلگشون از جوزجان هستن
بله جوزجان هستن
جوزجانم خوب جای است
خوب جای است بله
جای مقبول است
جای مقبول است
فامیل ناوردین
نه فامیل ناوردین
بیچاره چی گناه کرده
فامیل امروز امرو دوستا اومدین بلد شدیم از ایواد فامیلا میاریم بخیر
خواست خدا باشه من نمیفهمم اعتماد نداریم سرتانو فامیلا رو میگین شما بشینین
نه اوت یا گاب نسا میاریم بخیر
دیالو میگردین
قطعا دیالو میگردین
خاطر فامیلا چی گفته باشین ده خانم میرم با تو کار داریم که یا خدا نگوتین ما چکر
میریم نه ما خود گفتیم که چکر میریم بخیر خواست خدا باشه هفته آینده ها بخیر فامیلا میاریم
بخیر فامیلا رو چون بخیر. شما میبینین که هستن نه
فامیلا ما هست بله
باز خوب است که اینجا جایش هست یعنی جای است برای فامیلا یا دوستا بیاین
بله مساید آب هوایش هم خوبش هست یعنی آب جاری هست بله
بسیار جای مقبول است
بله جای مقبول است بله از دولت خود خواهش میکنیم در اینجا درخت سبزیجات این چیزها را بشانه یک تفریگاه جور کنه
انشالله بخیر گفتن که هنوزم زیر کار از کار جریان داره بله آه
از این کده بهتر شده از این
کده بهتر تفریه خوش براتون میخوایم
تشکر بخیر
زنده و سلامت باشین بیادرا تشکر از هم مگیتان زنده باشین بخیر باشین سلام علیکم
سلام علیکم
خوب هستین
شکر شما نامتان حیات الله هستم از ولایت جوزجان اومدم
شما از جوزجان اومدین
بله
از جوزجان زیاتر اینجا میان بیادر
اینجا جای تپری است گپ یک
نزدیک است نه بتون
نزدیک است
دفعه اول است اومدین چند دفعه دیگه اومدین
نه دفعه اول ما
اولین بار است اومدین چطور است از آب و از لذت بردین
لذت بردم خوب هوا
ما شاء الله چی آب است
ما شاء الله بسیار هوا
خوب است چی آب است که اینم فرش میشوین
بله خودت هم از کجا هستی؟
ما از اینجا هستیم از می افغانستان هستیم از می جوزجان هستیم اینا کلا اینجا از جوزجان هم ما هم از جوزجان ما را می هر طرف که میریم ما از نو ولایت میشیم حالا ما بخیر گفتیم بیایم کانال قشتیپه که از اینجا دیدن کنیم باز میریم مزار مزار که برای مزاری میشیم
صحیح است زیاد شدیم رفت از مزار آمدیم دیگه
آل از مزار آمدیم های بر ما بگویم کجا چی گپو بود
اونجا همون تو از شهر تیر شده آمدیم دیگه
شما زنده باشین موفق باشین گفتنی نیست
تشکر زنده باشین
سلامت باشین بسیار تشکر سلام علیکم
سلام
خوب هستین
سلام
بخیر